ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران سوم تیر ماه، هر جایی که هستید و همراهید با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. سازمان ملل اعلام کرد که در جریان محاصره محله شهر قدیمی در موسل تاکنون صدها غیرنظامی کشته و زخمی شدند. لیز گرانده، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در عراق می‌گوید جنگ در شهر قدیمی موسل بسیار شدید است و غیرنظامیان در مخاطرات غیرقابل تصوری به سر می‌برند. به گفته این مقام سازمان ملل، شمار افرادی که گروه داعش به عنوان سپر انسانی از آنها استفاده می‌کند هزاران و شاید هم ده‌ها هزار تن است. خانم گرانده در ارزیابی خود از شمار غیر نظامیانی که در این بخش از شهر موسل گرفتار شدند، تعداد آنان را بین 100 تا 150 هزار نفر برآورد کرد. روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای تیراندازی در فرودگاه مهرآباد را مانوری دفاعی امنیتی توصیف کرد که به شکلی موفقیت‌آمیز برگزار شده. صبح شنبه تیراندازی در ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد باعث ترس و وحشت مسافران و کارکنان این فرودگاه شد. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده است برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده، صدای شلیک‌های شنیده شده ناشی از تمرینات بوده و هیچ مشکل امنیتی وجود نداشته است. گروه بین‌المللی اقدام مالی FATF روز جمعه با رأی خود به نفع ایران محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه تهران را برای یک سال دیگر به حال تعلیق درآورد. گروه بین‌المللی اقدام مالی که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند اعلام کرده با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران در یک سال گذشته و پایبندی تهران به تعهداتش، همچنان محدودیت‌های مالی را معلق نگه خواهد داشت. گروه بین‌المللی اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز جمعه در وبسایت خود منتشر کرد، این تصمیم را اعلام کرده است. این گروه پایبندی ایران به تعهدات سیاسی و نیز برداشته شدن گام‌هایی در جهت اجرای نظارت مالی را دلیل این اقدام خود اعلام کرده است. دادستان دیوان محاسبات ایران میگوید به دلیل ممانعت از حسابرسی از شهرداری تهران پیش از انتخابات ریاست جمهوری، رأی انفصال از خدمات دولتی برای محمد باقر قالیباف صادر شده بود. فیاض شجاعی در گفتگو با ایسنا گفته است پیش از انتخابات ریاست جمهوری شهردار تهران برای حسابرسی دیوان محاسبات موانعی ایجاد کرده بود و به همین دلیل پرونده‌ای در دادسرای دیوان تشکیل شد. وی با اشاره به صدور رأی اولیه انفصال از خدمت برای محمد باقر قالیباف اظهار داشت پیش از قطعیت رأی ایشان برای ورود حسابرسان به شهرداری اعلام آمادگی کرد و بدین ترتیب از قطعی شدن حکم جلوگیری شد. دادستان دیوان محاسبات ایران تأکید کرده که پایان مسئولیت شهردار تهران موجب رفع تکلیف یا مخدوم شدن این پرونده نخواهد شد. انور قرقاش وزیر خارجه امارات متحده عربی میگوید هدف کشورهایی که قطر را در انزوا و تحریم قرار دادند تغییر حکومت دوحه نیست، بلکه به گفته او آنان در پی تغییر رفتار این کشور هستند. وزیر خارجه امارات که در دبی با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت که انتشار 13 خواسته ائتلاف عربی از قطر به تلاش‌های میانجیگرانه برای حل اختلاف‌ها لطمه زده است. 4 کشور عربستان، مصر، امارات و بحرین در خواسته‌های خود از قطر از جمله خواستار محدود شدن رابطه با ایران، تعطیلی شبکه الجزیره و قطع ارتباط دوحه با گروه‌های اسلامگرا شدند. قطر اعلام کرده که در حال بررسی خواسته‌های این کشور هاست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله ناکام به مسجد الحرام در مکه را محکوم کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در این حال اعلام کرد تهران آمادگی دارد تا به توصیف او برای مقابله با جنایتکاران و سوداگران مرگ به دیگر کشورها کمک کند. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرده که روز جمعه یک بمبگذار انتحاری با انفجار خود در ساختمانی در نزدیکی این مسجد باعث مجروح شدن 6 زائر خارجی شده است. در همین حال وزارت خارجه قطر نیز در بیانیه‌ای با محکوم کردن طرح انفجار در مسجد الحرام با پادشاهی عربستان اعلام همبستگی کرده است. و سرانجامی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به برهم خوردن موازنه قدرت در خاورمیانه به واسطه سیاست‌های آمریکا هشدار داد. آقای صالحی در یادداشتی که در وبسایت روزنامه انگلیسی گاردین منتشر شده، بدون نام بردن از عربستان سعودی، فروش تسلیحات از آمریکا به این کشور را تحریک‌آمیز توصیف کرده است.
متشکرم. استاد حسن جعفری، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. دادستان تهران و دادستان کل کشور قول دادند مسائل مربوط به توهین به رئیس جمهور را در روز قدس پیگیری کنند.
یک سری اومدن و میدانستند که این کار حتما بازتاب رسانه‌ای پیدا خواهد کرد و این اتفاق ساده‌ای نیست.
گروه اقدام مالی تعلیق محدودیت‌های مالی ایران را تمدید کرد.
این به این معنی نیست که ایران از لیست کشورهایی که درش پولشویی بسیار زیاده خارج شده، بلکه از اینها گفتند که ما یک فرصتی رو میدیم به دولت ایران که بتونه اون اقدامات خودش رو کامل بکنه.
دوحه روی خوشی به شرطهای 13 گانه ریاض و متحدانش برای رفع محاصره قطر نشان نداد.
پیام عربستان به عنوان مهمترین کشور جهان عرب امروز به قطر این هستش که تو باید از ما حرف شنوی داشته باشی.
در دیدگاه‌های این هفته درباره ولیعهد تازه عربستان و رابطه‌اش با ایران خواهید شنید. با ما بمونید. واکنش‌ها به شعارها علیه حسن روحانی در راهپیمایی همچنان ادامه داره. در ادامه مجله شامگاهی در این زمینه خواهید شنید. اما بشنویم از قطر. دوحه روی خوشی به شروط 13 گانه ریاض و متحدانش برای رفع محاصره قطر نشان نداده و این فهرست رو تلاش برای محدود کردن حاکمیت قطر توصیف کرده. یکی از این شروط قطع رابطه قطر با ایران هست. با این همه روز جمعه قطر اعلام کرد بعد از بررسی شروط عربستان، امارات، بحرین و مصر به فهرست درخواست‌ها پاسخ خواهد داد. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
قطر میگوید شروط 13 گانه عربستان و متحدانش امارات، بحرین و مصر برای تجدید مناسبات غیر واقع بینانه است و غیر قابل اجرا. دولت این کشور در بیانیه‌ای می‌افزاید این شروط حرفی را که قطر از اول می‌زد ثابت کرد و هدف محدود کردن حق حاکمیت قطر است و از بین بردن سیاست خارجی آن. اشاره دولت قطر به شروطی است مانند قطع روابط دیپلماتیک با ایران، بستن شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در این کشور. در توییت اخیر مشعل حامد استانی، سفیر قطر در واشنگتن، آمده که این شروط دخالت در حق حاکمیت قطر است و تنبیهی در برابر حفظ استقلال. اما از نظر حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، آنچه عربستان و سه کشور دیگر متحدش در چارچوب 13 شرط از سرگیری روابط با قطر پیش کشیدند، حرف آخر ریاض نیست.
در کلیت بگم که من تشخیصم این هست که عربستان به مرگ گرفته که قطر به تب راضی بشه، به تعبیر عامیانه خودمون. یکی از اصولی رو که شرط کرده طبیعتا این معنیش این هستش که استقلال سیاسی یک کشور ازش سلب می‌شود اگر گوش به فرمان کشور دیگری ایجاد رابطه بکنه، قطع رابطه بکنه. و پیام عربستان به عنوان مهمترین کشور جهان عرب امروز به قطر این هستش که تو باید از ما حرف شنوی داشته باشی. حالا اگر هم اون به مرگ گرفته باشه و قطر به تب راضی شده باشه که به اصطلاح حالا از بین این اصول حالا با ایران قطع رابطه نکن، ما بهت اجازه میدیم بعدا قطع رابطه نکن، مثلا کاهش رابطه بده، ولی تابع حرف ما باشی، اون هم برای عربستان قابل قبول است. اون چه که مهم هست این که تا امروز قطر چه به دلیل داشتن رسانه‌ای مثل الجزیره، چه به دلیل سرمایه زیادی که داره، چه دلیل تو ورزش رفته میزبان جام جهانی شده، کشور مستقلی در مجموعه جهان عرب خودش رو تعریف میکرد و عربستان سعودی به دنبال این هستش که این استقلال سیاسی، پرستیژی، اقتصادی، فرهنگی قطر رو ازش سلب بکنه، از جمله با فشار آوردن روی رابطه با تهران.
بازنگری در سطح روابط قطر و ایران و شرط تغییر رویکرد قطر به ترکیه و اخوان المسلمین به کنار، دوحه با خواست برچیدن شبکه چند رسانه‌ای الجزیره چه میتواند بکند؟ شبکه‌ای با سابقه 21 سال با شعار عقیده و عقیده دیگر که تاکنون قطر صدها میلیون دلار خرجش کرده است. پاسخ سعید برزین، کارشناس امور رسانه‌ای در لندن به این پرسش:
ببینید شبکه الجزیره یک پدیده کم سابقه در خاورمیانه هست به لحاظ رسانه‌ای. پایگاه بسیار بزرگی از مخاطبان داره، از هر شبکه دیگری بیشتر، و از نظر رسانه‌ای نسبت به اون چی که در خاورمیانه هست بسیار بازتر و فعالتر و موثرتر عمل میکنه. در مقابل عربستان یک سیستم بسیار بسته سیاسی و رسانه‌ای داره و این اندازه فعالیت الجزیره رو نمیتونه بپذیره، به خصوص اینکه عربستان شبکه الجزیره رو یک ابزار خطرناک و عریان برای حمایت از گروه‌های اسلامی مخالف عربستان و به خصوص اخوان المسلمین میدونه و نگران این مسئله هست و راه حل ساده‌ای هم به نظر نمیرسه، یعنی بعیده که سیاست طرفین نسبت به اخوان المسلمین تغییر بکنه و یا قطر حاضر باشه الجزیره رو کاملا تعطیل بکنه. ولی اگر الجزیره یک مقدار سیاستش رو نسبت به مسئله اخوان المسلمین تغییر بده، یک مقدار فیلتر رو پایین بکشه، شاید یک نوع راه حلی باشه.
از سوی دیگر نورقرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات روز جمعه پس از آنکه دوحه شروط عربستان، امارات، بحرین و مصر را فاش کرد گفت هدف قطر از این کار ناکام کردن روند میانجیگری بوده است. چهار کشور شاکی قطر به گزارش شبکه الجزیره شروط 13 گانه را پنجشنبه شب از طریق کویت ارائه کردند. کشوری که به نظر حسین علیزاده پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند در قد و قامتی نیست که به تنهایی بتواند به بحران و محاصره قطر پایان دهد.
کویت وزنه بسیار سنگینی در معادلات منطقه نیست، اگرچه رابطه خوبی با قطر داره و رابطه خوبی هم با عربستان داره، به ویژه با قدرت گرفتن نسل جوانی از نوع محمد سلمان که الان ولیعهد رسمی عربستان سعودی هم شده و اساساً حاکمیت سعودی پوست انداخته، یعنی رهبران کهنسال اونها رفتن، محافظه‌کارها دیگه در واقع کنار میرن و نسل جدید پرخاشگر داره به قدرت میرسه، تصور نمی‌کنم که سکه کویت دیگه برای رهبران نسل جدید عربستان اساساً سکه پر رونقی تلقی بشه.
پیش از ارائه شروط 13 گانه، واشنگتن و لندن از کشورهای شاکی و محاصرکننده قطر خواسته بودند تا فهرستی از شکایت‌های واقع بینانه و قابل اجرا ارائه کنند. اکنون قطر می‌گوید فهرست ارائه شده نه واقع بینانه است نه قابل اجرا. تحلیل رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در گلاسگوی اسکاتلند، از تلاش و سیاست خارجی آمریکا در اختلاف عربستان و قطر.
آمریکا بدون تردید علاقمنده که این بحران به صورت آرامتری ادامه پیدا بکنه اگر حل نمیشه. بین الملل وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته چند بار تاکید کرد نسبت به تماس‌های متعددی که با قطری‌ها و سعودی‌ها داشته برای آرام کردن ماجرا. قطر به هر حال ضمن اینکه محل استقرار قدرتمندترین واحد نیروی هوایی آمریکا در کشور خودشه، چند هزار سرباز آمریکایی هم اونجا مستقر هستند. ولی مشتری بزرگتر آمریکا عربستان سعودی است و اونها به جاه‌طلبی‌های عربستان آشنا هستند. قطر به عنوان دومین مشتری بزرگ سلاح‌های آمریکایی در منطقه طبیعتاً برای آمریکا دارای اهمیت. بین الملل آمریکایی‌ها به عنوان یک میانجی نسبتاً بی‌طرف تلاش می‌کنند مسائل موجود رو آرام بکنند، ولی با توجه به اینکه هر دو کشور دارای مصالحی در ادامه وضع موجود هستند، به نظر من آمریکا در جهت حمایت از هیچ کدوم از دو طرف جانبداری خاص نخواهد کرد.
کمتر از 3 هفته پیش عربستان، امارات، بحرین و مصر مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با قطر قطع کردند. به گفته عربستان، امارات و بحرین همه راه‌های دریایی، زمینی و هوایی این 3 کشور با قطر هم بسته است.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید در مورد واکنش قطر به موضوعی که به عنوان شروط 13 گانه مطرح شده از سوی ریاض و متحدانش برای رفع محاصره این کشور. امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
واکنش‌ها به شعارها علیه حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس همچنان ادامه دارد. تعدادی از چهره‌های دولتی و سیاسی و رسانه‌های همسو با حسن روحانی این شعارها و حمله‌ها علیه او را محکوم کردند. دادستان تهران و دادستان کل کشور قول پیگیری دادند. دادستان تهران گفته توهین به رئیس جمهور جرم مشهودی است و دادستانی به این موضوع ورود خواهد کرد. از فرین آسمی بشنویم.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرده قرار شده وزارت کشور و نیروی انتظامی مستندات خود در مورد توهین به رئیس جمهوری را ارائه دهند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم روز شنبه گفت توهین به رئیس جمهوری در روز جمعه در راهپیمایی روز قدس جرمی مشهود بوده و پلیس مکلف به ارائه گزارش به دادستانی بوده است. آقای دولت آبادی گفته در نامه‌ای به فرماندهی پلیس و معاون وزیر اطلاعات از آنها خواسته که عوامل حادثه دیروز را شناسایی کنند. او گفته دادستانی مانند سایر مواردی که تکلیف قانونی دارد به این موضوع ورود می کند. در راهپیمایی حکومتی روز قدس در تهران شعارهای علیه حسن روحانی و بعضی از افراد نزدیک به او و همچنین سند 20C داده شد. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در اینستاگرام خود عکسی از زنی را منتشر کرده که علیه او شعار می‌دهد. آقای جهانگیری در توضیح این عکس نوشته این کارها به ضرر کشور و نظام جمهوری اسلامی است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم بر لزوم برخورد با آنچه عوامل پشت صحنه توهین به رئیس جمهوری می‌خواند تأکید کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که خود روز جمعه هدف شعارهای مخالفان قرار گرفت اعلام کرده که دادستان تهران در معرض آزمایش بزرگی است. او در صفحه اینستاگرامش نوشته که شعارهایی که عده‌ای با برنامه‌ریزی قبلی علیه رئیس جمهوری در راهپیمایی روز قدس سر دادند قطعاً مصداق جرم است و اسناد آن هم موجود است. آقای مطهری گفته که توهین‌هایی که به خود او شد مورد نظرش نیست. روز جمعه عده‌ای در مقابل آقای مطهری شعار مرگ بر فتنه و مرگ بر منافق سر دادند. محمد رضا بادامچی نماینده تهران از قوه قضاییه خواسته در توبیخ نیروهای خودسر درنگ نکند. آقای بادامچی این افراد را عده خودسر نامیده و گفته آنها با توهین به رئیس جمهوری که 24 میلیون رأی مردم را پشت سر دارد موجب خشم مردم شدند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اینکه این نیروها خودسر هستند یا نه میگوید
این نیروها کاملا سازمان داده شده و زیر نظر هستند و به سلام معروف هر اقدامی که انجام میدن 100% اقدام هماهنگ شده منطقه ممکنه این در یک بخش کوچکتری سازمان داده شده باشه ولی افرادش افراد خودسر به مفهوم اینکه خودشان تصمیم میگیرند و کاری انجام میدن نیستن.
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از بزرگان جمهوری اسلامی خواسته موضع خود را نسبت به این به گفته او رفتار انحرافی اعلام کند. آقای رحیمی گفته ظاهرا جماعتی از تعبیر آتش به اختیار زیادی ذوق زده شدند. آتش به اختیار تعبیری است که آیت الله خامنه ای روز 17 خرداد به کار برد و از افسران جنگ نرم خواست هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و اقدام کنند. این سخنان بازتاب زیادی در داخل و خارج از ایران داشت و بعضی از تحلیلگران آن را به معنای مجوز رهبر جمهوری اسلامی به حامیانش برای برخورد بدون مجوز با مخالفان و برنامه‌های دولت حسن روحانی تعبیر کردند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید آیت الله خامنه ای خواسته یا ناخواسته به این حرکت دامن زده است.
روز قبلش آقای خامنه ای مطلبی رو کانال تلگرامیش گذاشته بود در مورد سرنوشت بنیسر. با توجه به تذکر دیدادش داده شده تقریبا میشه گفت آتش این قضیه رو خواسته یا ناخواسته آقای خامنه ای روشن کرده. اتفاقی که افتاده مطابق اون بحث آتش به اختیار یه مقدار متفاوت است. به چه شکل وقتی که این حرف زده شد سایت های نزدیک به آقای خامنه ای مثل سایت تسنیم و سایت مشرق اومدن مسئله توضیح کردن و حتی صدا و سیما که گفتن آتش به اختیار بحث فرهنگی است. آقای خامنه ای میگوید بروید کار فرهنگی کنید. دوباره بعد از این واقعه که برای رئیس جمهور اتفاق افتاد سایت مشرق و سایت تسنیم که به اطلاعات سپاه نزدیکن و خصوص سایت مشرق اومدن این اقدام رو محکوم کردن. ولی سوال اینه که بین فرماندهان و آتش به اختیار هم اختلاف وجود داره، یعنی با این موضع‌گیری بین خود نیروهای عبداللهی هم به اصطلاح معروف که حمله میکنن اختلاف افتاده. بعضی از فرماندهان آتش به اختیار معتقد هستن که این عرصه ورود نیست و برخی معتقدن که باید ورود کنن.
محمود صادقی نماینده تهران روز جمعه گفت اهانت به رئیس جمهوری منتخب ملت برخلاف رهنمود رهبر جمهوری اسلامی جامعه را دو قطبی می کند. آیت الله خامنه ای 22 خرداد نسبت به دو قطبی شدن فضای جامعه هشدار داده بود و به ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران بعد از انقلاب 57 اشاره کرده بود که جامعه را به گفته آقای خامنه ای دو قطبی کرده بود. بعد از این سخنان بعضی از کانال‌های تلگرامی و سایت‌های حامی آیت الله خامنه ای هشدار دادند که ممکن است حسن روحانی هم سرنوشتی مانند آقای بنی صدر داشته باشد. محمد رضا عارف عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هم شعار علیه رئیس جمهوری را همصدایی با به گفته او دشمنان خوانده است. فریده اولادقبا نماینده تهران هم گفته که توهین به رئیس جمهوری اهانت به یک ملت است و از نهادهای انتظامی خواسته این افراد را شناسایی کنند. الیاس حضرتی نماینده تهران هم گفته که پیگیر این توهین‌ها در مجلس خواهد بود و از کاربران توییتر که جمعه شب در حمایت از حسن روحانی توییت کردند تشکر کرده است. گروهی از طرفداران حسن روحانی در توییتر با هشتگ حامی روحانی هم یا روحانی تنها نیست به حمایت از او پرداختند. در مقابل مخالفان حسن روحانی کاربرانی را که با این هشتگ توییت کرده بودند ربات خوانده و این حرکت را بی اهمیت خواندند. هشتگ حامی روحانی هم برای ساعتی ترند جهانی شد. در مقابل الیاس نادران نماینده سابق مجلس در توییتر خود نوشت که شعار به گفته او تفرقه افکن ناپسند بود و سخنان تفرقه افکن این روزهای منتخب مردم هم ناپسندتر است. حمید رسایی نماینده اصولگرای پیشین مجلس و از حامیان محمود احمدی نژاد هم در کانال تلگرام خود به آتش زدن عکس آقای احمدی نژاد در سخنرانی روز دانشجو در دانشگاه پلی‌تکنیک اشاره و از حامیان حسن روحانی انتقاد کرده است. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره واکنش مخالفان حسن روحانی به شعار دادن علیه رئیس جمهوری میگوید:
برای یک واژه کوچک ما امثال ماها که حتی توهین هم نبوده با آقای خامنه‌ای زندان گرفتیم یا خود گرفتیم یا بازجویی‌های طولانی شدیم. خلاصه یک سری اومدن و میدونستن که این کار حتما بازتاب رسانه‌ای پیدا خواهد کرد و این اتفاق ساده‌ای نیست.
مشرق نیوز و خبرگزاری تسنیم روز جمعه بعد از انتشار فیلم‌هایی از توهین به حسن روحانی و بعضی از اعضای دولتش سخنانی از آیت الله خامنه‌ای را در کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌های خود منتشر کردند که گفته بود اینکه او از بعضی مسئولان و سران کشور گله‌گذاری کرده موجب نشود که عده‌ای علیه این و آن شعار بدهند و او با این کار مخالف است.
در گزارش فرین آسمی در مورد واکنش ها به شعارها علیه حسن روحانی شنیدید. در راه پیمایی روز قدس این واکنش ها همچنان ادامه دارد. اگر به سایت ما سر بزنید میتونید جزئیات رو دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم در این زمینه نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید.
آقای روحانی، این حرفای شما انگار آب در هاون کوبیدن است عزیزم. ما با یک نظام ددمنش خونخوار سر کار داریم. بیا آبروی خودت رو حداقل حفظ بکن که مردم ایران قابل احترام بمون، وگرنه هست در انتظارت مثل بقیه.
شعار تهران رو شنیدم که می گفتن روحانی بنی صدر پیوندتون مبارک. این یه مصرع بود، مصرع دومشو کم آوردن. گفتم بگم که روحانی بنی صدر پیوندتون مبارک، داورتان به منزلت و بی معرفت.
همیهنان جان و خرد، آتش به اختیار رو ما بی پاسخ گذاشتیم. لغو سند 23 رو که حقوق کودکان هست و بی پاسخ و نادیده و امروز دارن رئیس جمهور انتخابی ما رو بنی صدری می کنند. آیا سکوت خواهیم کرد؟ به میهن بیندیشین. اینها میخوان آتش افروزی کنند، میخوان میهن رو به جنگ ببرن و آنچه ازش مونده رو ویران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اگر هم براتون مشکل هست که مستقیم با تلفن ما تماس بگیرید، از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. میتونید عضو کانال تلگرام رادیو فردا بشید، telegram.me/radiofarda کانال رسمی ماست و صدای خودتون رو با مطالب و تصاویری که دوست دارید برای ما بفرستید @fardagram. گروه بین‌المللی اقدام مالی که سال گذشته قبول کرد محدودیت‌های مالی ایران رو معلق کنه، امسال هم تصمیم گرفته بر همین منوال عمل کنه، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران همچنان با تنگناهای ورود به سازگار اقتصاد جهانی دست و پنجه نرم می‌کنه. واسه همکارم شاهین بشیری بشنویم.
گروه بین‌المللی اقدام مالی FATF که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند، روز جمعه اعلام کرد با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران تا یک سال گذشته و پایبندی این کشور به تعهداتش، همچنان محدودیت‌های مالی تهران را معلق نگاه خواهد داشت. گروه بین‌المللی اقدام مالی تیر ماه سال گذشته محدودیت‌ها علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود. به گزارش ایسنا، در نخستین واکنش ایران به تعلیق این محدودیت‌ها، حمید بعیدی نژاد عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای و سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا در کانال تلگرامی خود ضمن استقبال از بیانیه گروه اقدام مالی نوشته است که به این ترتیب راه برای رفع هرچه بیشتر محدودیت‌های بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار می‌شود. گروه بین‌المللی اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز جمعه دوم تیر ماه در وبسایت خود منتشر کرد نوشته است، با توجه به اینکه ایران نشان داده که به تعهدات سیاسی خود پایبند بوده و گام‌های را نیز در جهت اجرای چارچوب برنامه عملیاتی برداشته است، این گروه تصمیم گرفت تا تعلیق اقدامات علیه ایران ادامه یابد. طبق این گزارش، این تصمیم در جریان نشست اعضای گروه بین‌المللی اقدام مالی بین 28 خرداد ماه تا دوم تیر ماه در اسپانیا اتخاذ شده است. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد با تأکید بر اینکه تصمیم گروه بین‌المللی اقدام مالی به معنای خارج شدن کامل ایران از فهرست سیاه این گروه نیست، می‌افزاید:
این اقداماتی که الان انجام میشه به واقع یک فرصتی است برای ایران که بتونه اون اقداماتی رو که گروه اقدام مشترک درخواست کرده اجرایی بکنه. این به این معنی نیست که ایران از لیست کشورهایی که درش پولشویی بسیار زیاده خارج شده، بلکه از اون جهت که دولت ایران یک مواضع مثبتی داشته و اقدامات ابتدایی رو انجام داده، اینها گفتن که ما یک فرصتی رو میدیم به دولت ایران که بتونه اون اقدامات خودش رو کامل بکنه.
گروه بین‌المللی اقدام مالی در بیانیه خود تأکید کرده است که به نظارت بر اقدامات ایران در راستای اجرای برنامه عملیاتی ادامه می‌دهد و آنگاه در خصوص اقدامات بعدی تصمیم خواهد گرفت. این بیانیه همچنین از ایران خواسته است تا اقدامات لازم را برای رفع نقایص تعیین شده در برنامه عملیاتی انجام دهد. این در حالی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران نیز پیش از این گفته بود که بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی با وجود رفع تحریم‌های هسته‌ای باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران به وجود نمی‌آمد.
قرار گرفتن ما در لیست سیاه FATF معناش این بود که ما از امکانات برقراری رابطه با مؤسسات مالی خارجی محروم می شدیم. بنابراین طبیعی ترین منطقی ترین اقدام این بود که ما از این لیست سیاه خارج بشیم.
گروه ویژه اقدام مالی FATF یک نهاد بین‌المللی است که در سال 1989 با همکاری گروه 7 سازماندهی شد و هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است. این گروه در اسفند ماه سال 1388 ایران را به همراه کشورهای آنگولا، اکوادور، اتیوپی، کره شمالی، پاکستان و ترکمنستان در فهرست سیاه خود قرار داد. این گروه در تیر ماه سال 1395 تصمیم گرفت ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگاه دارد، اما در پی توافقی با تهران در چارچوب برنامه اقدام برخی محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد. این توافق با اعتراض شماری از چهره‌های اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. این دسته از محافظه‌کاران استدلال می‌کردند عضویت ایران در این گروه می‌تواند منجر به قطع کمک‌های مالی ایران به حزب الله لبنان و سایر گروه‌هایی شود که در حال حاضر تحت حمایت مالی این کشور هستند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه 19 شهریور ماه 1395 به این توافق حمله کرد و گفت:
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی رو امضا کردن به نام اشاکه FATF افتی اینا برداشتن اینا امضا کردن از شبت که ببخشید من TAFT این سندش من دیدم میخوان تحریم خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام رو در 8 سال حفظ کردن اینا رو تحریمشون بکنیم. شما چه جرأتی دارین این کارو بکنین؟ مجلس بخواد چیکار بکنه؟
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل نیز همکاری ایران با سازمان بین المللی مقابله با پولشویی را به صلاح کشور ندانسته بود. وزیر اقتصاد ایران در پی توافق با گروه بین المللی اقدام مالی گفت فقط ایران، کره شمالی و کوبا در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفته بودند که کوبا هم پس از همکاری با این نهاد از این سیاه خارج شده بود.
گروه اقدام مالی تعلیق محدودیت‌های مالی ایران را تمدید کرد. از شاهین بشیری می‌شنیدیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. نبرد علیه گروه حکومت اسلامی در جبهه موسل در عراق و رقه در سوریه در روزهای اخیر تشدید شده. رسانه‌های مختلف از پیشروی نیروهای ارتش عراق در محاصره نیروهای داعش خبر دادند. در سوریه هم نیروهای دموکراتیک عرب و کرد سوریه زیر حمایت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به رقه نزدیک میشن و معتقدند که به زودی این شهر را از تصرف نیروهای داعشی بیرون خواهند آورد. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با جلیل روشندر استاد شناس امنیت بین الملل در آمریکا درباره تاثیر تضعیف گروه حکومت اسلامی در منطقه پرسیده.
اول و آخر منطقه رو تبدیل کرده به یک بشکه بارود که هر آن در شرف انفجار است. جنگ با داعش در دو جبهه مهم موصل و رقه لحظاتی است که یا 4 روزهای کوتاهی باقی مونده باشه که داعش بشه از این منطقه خارج بشه. اما آیا با رفتن داعش جنگ تمام میشه؟ جواب این استش که متاسفانه جنگ تمام نمیشه، بلکه داعش به شکل‌های دیگه و بلکه به شکل چندین گروه تروریستی دیگه ممکنه در سایر کشورها ریشه بدونه و عملیات انجام بده، کمان که در هفته‌های اخیر دیدیم در افغانستان و در ایران حملاتی داشتن. بعید نیست به کشورهای دیگر حتی عربستان سعودی و یا اسرائیل نفوذ بکنن. بنابراین وضعیت خیلی جالب نیست و بخصوص در بُعد داخلی وقتی ما به قضیه نگاه میکنیم به جای اینکه اتحادی تو منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بر علیه تروریسم ایجاد بشه، یک اتحادهای کوچکتری بر علیه همدیگه داره شروع میشه، در این حال که مسائل داخلی اون کشورها هم لاینحل مونده. به عنوان مثال 2 کشور عربستان سعودی و قطر رو عرض میکنم.
به قطر و عربستان سعودی اشاره کردید. فکر میکنید بحران کنونی بین قطر و دیگر کشورهای عرب در خلیج فارس به کجا خواهد کشید؟
به نظر میاد که این بحران مدت ها ادامه پیدا میکنه و احتمال داره که به اوج هم برسه. اما اگر به اوج برسه، یعنی رابطه بین قطر و سایر کشورها به حالت مخاصمه نظامی در بیاد، اون موقع پای کشورهای دیگر منطقه ترکیه و ایران هم به میان کشیده خواهد شد. در حال حاضر البته اطلاع دارید که مجموعه مؤتلفین عربستان سعودی 13 شرط قائل شدن برای قطر که بیاد و به اصطلاح اون شروط رو در مدت کوتاهی 10 روزه اجرا بکنه تا بتونه رابطهش رو برقرار بکنه. البته معلوم نیست که اگر در 10 روز اجرا نشه چه وضعیتی پیش میاد، چون اون تهدید این رو در بر نداره. ولی گذشته از ما نگاه بکنیم به کل قضیه قطر، میبینیم که نزدیکی قطر به ایران، حمایت قطر از اخوان المسلمین و حمایت قطر از حماس و یا گروه های فلسطینی قطر رو متمایز میکنه از سایر کشورها و این از لحاظ داخلی خود قطر در حال حاضر مشکلاتی ایجاد کرده، علاوه بر اینکه رابطه قطر رو با کشورهای منطقه به مخاطره انداخته. و اگر عربستان سعودی تصمیم بگیره که با قطر به شکل نظامی روبرو بشه، اون وقت وضعیت بدتر از این هم خواهد شد.
آقای روشندل، فکر میکنید این رخدادها چه تأثیر روی امنیت ملی ایران خواهند داشت؟
خب دیگه اون همون جریان کوچک رودخونه ایه که میرسه به دریاچه و بزرگ میشه. وقتی که به ایران میرسه، اون موقع کل خاورمیانه در آتش جنگ خواهند سوخت. متاسفانه ایران خودش در داخل برخلاف اون چیزی که بعد از انتخابات مردم امیدوار بودن، حالا داره دچار تضادهای داخلی میشه. متاسفانه در ایران سپاه پاسداران از یک طرف در امور داخلی و خارجی دخالت میکنه و از طرف دیگه اون امیدهایی که مردم با انتخاب روحانی داشتن در راهپیمایی روز قدس دیدیم که برگشت شد بر علیه روحانی که انتخاب شده برای دوره بعد، و دولت و رهبری یک اختلافات شدیدی دارن که اگر نتونن در داخل با هم کنار بیان، قطعا در شرایط فعلی خطرناک امنیت منطقه‌ای نقش ایران متاسفانه نقش ورود به یک جنگ و دفاع از سرزمین خواهد بود که بدترین چیزی که میتونه متوجه ایران باشه.
جلیل روشندر استاد و کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا بود، رویا ملکی با او گفتگو میکرد. اما در ادامه همراه بشید با فرین عاصمی و دیدگاه ها رو بشنوید در مورد ولیعهد تازگی عربستان. ممنونیم از شما که تا این لحظه مجله شانگهای ما رو همراهی کردید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
چهارشنبه هفته گذشته پادشاه عربستان پسر خود را به عنوان ولیعهد جدید این کشور انتخاب کرد. محمد بن سلمان 31 ساله جایگزین پسرعموی 57 ساله خود محمد بن نایف شده است. شاهزاده جدید که همزمان وزیر دفاع این کشور هم هست، پیش از این هم نقش مهمی در سیاست خارجی عربستان بر عهده داشت. او وعده داده که اقتصاد این کشور را مدرنیزه خواهد کرد و وابستگی این کشور را به نفت از بین خواهد برد. محمد بن سلمان پیشتر در گفتگو با شبکه MBC گفته بود که تهران در صدد تسلط بر کشورهای مسلمان است و به همین دلیل ریاض منتظر آمدن جنگ به داخل عربستان نخواهد ماند و برای کشاندن نبرد به داخل ایران تلاش می کند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به تأثیر انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان بر روابط تهران و ریاض پرداختم. با حضور دو مهمان، محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدای جنوبی و محجوب الزبیری، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر. سوال اول من آقای الزبیری، از شما میخوام این سوال رو بپرسم. انتخاب محمد بن سلمان پسر پادشاه عربستان به عنوان ولیعهد جدید این کشور که ساختار حکومت این کشور رو زیر و رو کرده، چرا الان داره اتفاق میفته؟ الان خب در زمانی هستیم که عربستان و دیگر کشورهای عربی روابطشون رو با قطر قطع کردن، تنش وجود داره در منطقه خاورمیانه، چرا الان تصمیم گرفته پادشاه عربستان که ولیعهد جدید رو انتخاب بکنه؟
روز اولی که پادشاه سلمان اومد، همیشه صحبت از این بود پسرش محمد بن سلمان وارد سیاست شد، همیشه در کنار پدرشه و حتی عنوان تصمیم گیری اصلی در دولت عربستان سعودی، و در اون دوران هیچ کس معتقد نبود که محمد بن سلمان نقشی نداشت. به خاطر همین اون چی که اتفاق افتاده سرپرایز نبود اصلا برای خیلی از کارشناس منطقه، معتقدن در کار اصلی سیاست بود، اما اون چی اتفاق افتاده فقط اعلام کردن اون تحول به عنوان چیز رسمی، اما چیزی جدیدی و یا مورد تعجب اصلا نبود در منطقه. به نظرم این اتفاق هیچ ارتباط با بحران بین سه کشور و قطر نداره، در واقع برنامه‌ریزی شده و به نظرم شاید از هر زمانی اتفاق افتاده با اون بحران.
متشکرم آقای میلانی، نظر شما را میخوام بدونم در این باره. شما هم حرفای آقای الزبیری رو شنیدیم، فکر میکنید که ارتباطی نداره با مسئله قطع روابط عربستان و دیگر کشورهای عربی با قطر؟
من در نظرم سوالی که شما کردید شاید مهمترین سوال باشه، یعنی در رابطه با اینکه چرا امروز، و خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی من فقط به دو تا نکته اصلی میخوام اشاره کنم در رابطه با این اتفاقی که در عربستان افتاده. چند ماه قبل رئیس سازمان اطلاعات آمریکا CIA وقتی که به عربستان رفت، یک جایزه ای داد به محمد بن نایف که اون موقع ولیعهد بود به خاطر خدماتی که انجام داده بود و به خاطر کارهای خیلی جالب و خوبی که در رابطه با مبارزه با تروریسم کرده. علتی که من اینو میارم اینه که این سوال مطرحه که اگر این محمد بن طائف اینقدر مورد علاقه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بود، چرا در این زمان عربستان سعودی که رابطه خیلی نزدیکی داره تصمیم میگیره محمد بن سلمان رو ولیعهد بکنه؟ شاید جواب در این باشه که شرایط امروز آمریکا طوریه که عربستان سعودی، یعنی خود پادشاه عربستان آقای سلمان و پسرش، فکر میکنن که بهترین شرایط برای این هست که ایشون ولیعهد بشه، به خاطر اینکه رابطه ای که عربستان سعودی علل خصوص پادشاه عربستان با آقای ترامپ داره، رابطه ای که حداقل در این 10-15 سال اخیر عربستان سعودی با هیچ رئیس جمهوری نداشته. رئیس جمهور آمریکا فکر میکنه که عربستان پایه اصلی سیاست‌های جدید آمریکا در منطقه است و به علاوه خود محمد بن سلمان رابطه بسیار خوب و نزدیکی با جرد کوشنر داره که داماد آقای ترامپ هست. بنابراین به نظر میرسه که سلمان به این نتیجه رسیده اگر قراره تغییراتی به وجود بیاد، امروز موقعی که این تغییرات میتونه به وجود بیاد بدون مخالفت آمریکا. و در ضمن این را هم من بهش اشاره کنم، شاید خود پادشاه عربستان سعودی به این نتیجه رسیده که اگر ایشون فوت بکنه اون موقع ممکنه شانس روی کار آمدن پسرش خیلی کم بشه، بنابراین تا موقعی که زنده است داره سعی میکنه که حکومت رو به پسرش بده. و من متعجب نخواهم شد اگر ایشون حتی قبل از اینکه فوت بکنه استعفا بده و اجازه بده پسر جوان 31 ساله به عنوان پادشاه جدید عربستان انتخاب بشه.
در واقع من با آن صحبت آقای مرانی موافقم. همون صحبتی که ایشون فرمودن در دو روز قبل همون صحبت بود که پادشاه سلمان استعفا بده و پسرش به عنوان پادشاه معرفی بشه، یعنی همون سیناریو که آقای مرانی مطرح کردن مطرح شده و در منطقه و صحبت عظیم بود.
درسته، خیلی متشکرم آقای علی‌زاویری به خاطر توضیحتون. آقای میلانی، عکس‌های منتشر شد بعد از اینکه محمد سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان انتخاب شده، در حال بوسیدن دست محمد بن نایف ولیعهد و وزیر کشور پیشین. این به چه معنا بود؟ چقدر فکر می‌کنید که در داخل عربستان از شاهزاده جوان حمایت بشه و واکنش مردم چه خواهد بود؟
تا اونجایی که ما میدونیم، یعنی اطلاعاتی که روی روزنامه‌های غربی اومده، فقط 3 یا 4 نفر در شورای بیعت مخالفت کرده بودند با انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد. در ماه‌های قبل ما یکی دو تا نامه‌هایی از شاهزاده‌های عربی اومده بود که مخالفت کرده بودند با اینکه اینقدر قدرت در دست محمد بن سلمانه. اینی که در آینده چه خواهد شد، حداقل من اینقدر در رابطه با خاندان سلطنتی عربستان سعودی و جزئیاتش وارد نیستم که بتونم بگم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی بوسیدن دست از طرف محمد بن سلمان به نظر من یک چیز خیلی معمولیه که در جامعه عربی، من قبلا هم این رو دیدم، این احترامیه که به ایشون داشت میکرد، هم لحاظ سنی بالاتر به هم قبلا ولیعهد بوده و به علاوه ایشون اگر بخواد از الان با پرقدرت‌ترین آدم‌ها در داخل سیستم بخواد سر شاخ بکشه، خب مسلما ایشون نمیتونه حکومت راحتی داشته باشه. بنابراین ایشون داره سعی میکنه تا زمانی که پدر زنده است و تا زمانی که به پادشاهی نرسیده، تا جایی که امکان داره با دیگران رابطه بسیار نزدیکی پیدا بکنه که مخالفت ها رو برای خودش کم بکنه. در هر صورت آینده ایشون به نظر من رابطه مستقیم داره به اینکه یه سری سیاست هایی که ایشون انتخاب کرده و به اسم ایشون در رسته آیا موفق بشه یا نه. اونها به نظر من شاید مهمتر باشه از مخالفت هایی که در داخل اینجا خواهد شد. این را هم من بهش اشاره کنم که سیستم پادشاهی که ما در عربستان داریم یک سیستمیه که اطلاعات در رابطه باش داشتن خیلی مشکله و همه فن جمله خود من که داریم صحبت میکنیم باید این مقدار محافظه‌کارانه صحبت کنیم، چون اطلاعات غلط خیلی زیاده و اطلاعات درست در رابطه با این خانواده به نظر من خیلی کمه.
خیلی متشکرم آقای میلانی. آقای علی‌زاویری، فکر میکنید که محمد بن سلمان چه تغییراتی در حکومت محافظه‌کار عربستان بده و روابطش با ایران که همکنون هم دستخوش تنشه، به نظر شما در آینده نزدیک به چه صورتی خواهد بود؟
قبل از چند ماهه یه مصاحبه داشت با NBC به زبان عربی و در اون مصاحبه اعلام کردن که روابط با ایران
یکی از اولویت خودش باشه و بر علیه ایران در واقع حمله کرده و گفت که روی با ایران ما منتقل بکنیم به داخل ایران و در واقع این یک مصاحبه خیلی تندی بود و حرف خیلی تندی بر علیه ایران. این یک چیزی که محمد بن سلمان گفتن. مسئله دوم این که از لحاظ سیاست خارجی عربستان سعودی الان در یمن در واقع فعالیت نظامی و سیاسی داشت و خیلی از اون فعالیت در واقع خود عربستان سعودی داره راهنمایی میکنه و این از لحاظ اقتصادی و سیاسی فکر کنم خسته کننده خواهد بود برای عربستان سعودی. اون چی که مهمه به نظر من روابط خود محمد بن سلمان با ایالات متحده آمریکا و استفاده خودش از این زمانی که بتونه خودش رو وارد عرصه قدرت بکنه و تصمیمات خودش متنوع بگیره بدون هیچ مخالفت از آمریکا. باید بدون نکته اشاره بکنیم اولا محمد بن سلمان خیلی محافظه‌کار از لحاظ روابط سیاسیش با کشورهای عربی، هنوز با مصر و اردن و خیلی کشورهایی که همیشه عربستان سعودی باشه رابطه خوبی داشت داره در واقع ادامه پیدا میکنه. یک مسئله مهمه. مسئله دوم این که در مورد رابطه خارجی بگیری داره روی مسئله اقتصادی تکیه بکنه و دیدیم که ارامکو زیر نظرش الان هست. تونست در واقع ساختار اقتصادی کشور در سال گذشته جوری عوض بکنه که زیر نظر خودش باشه و این به عنوان ابزار میتونه استفاده بکنه در سیاست خارجی خودش و حتی در تحکیم قدرت خودش داخل عربستان سعودی.
آقای عزاوری اشاره کردید به اینکه یه حالت محافظه‌کاری داره محمد بن سلمان و روابط رو با کشورهایی که عربستان تا حالا رابطه خوبی داشته همونطوری ادامه داده. فکر می‌کنید که در زمینه ایران چطور؟ در زمینه ایران همین محافظه‌کاری رو داره یا اینکه این گفته‌ای که شما نقل قول کردید ازش در مصاحبه با NBC که گفته که جنگ رو به داخل ایران می‌کشونیم یک رویکرد جدید و به هر حال تهاجمی‌تریه؟
فکر کنم ادامه پیدا میکنه، یعنی هیچ سیاستی فکر نمیکنم عوض بکنه و از این سیاست استفاده بکنه برای تحکیم قدرت خودش داخل عربستان سعودی. یعنی بالاخره افکار عمومی عربستان سعودی بر علیه ایران شاید خیلی زیادتر شده در سالهای گذشته و داره از این استفاده بکنه. یه نکته دیگه اگر اجازه بده من اشاره بکنم بین محمد بن سلمان و پادشاه عبدالله بن عبدالعزیز وقتی که اومد، دو نکته به این اشاره کرد. یکی روابط با کشورهای همسایه و ایران هست و مسئله دوم این که کشور رو باز بکنه و از لحاظ اصلاحات اقتصادی و اجتماعی. و الان جامعه عربستان سعودی و تحلیلگران در منطقه منتظر هستند محمد بن سلمان چه میتونه بکنه از لحاظ اصلاحات اجتماعی داخل عربستان سعودی، مثلا رانندگی زنان و مسائل دیگری که همیشه مورد خلاف در جامعه عربستان سعودی.
خیلی ممنونم آقای عزاوری. حالا به اون مسئله داخلی عربستان هم باز هم بیشتر خواهیم پرداخت. اجازه بدید که همین سوال از آقای میلانی بپرسم. آقای میلانی، خب همین گفته هایی که آقای محمد بن سلمان گفته که جنگ رو به داخل ایران میکشونه، یه واکنشی هم داشته در داخل ایران. آقای احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفته که به گفته او بچه تر از این هستید که این عرضه رو داشته باشید و مقایسه کرده با صدام و گفته که صدام که از شما قوی تر بود و شما تا آخر ازش حمایت کردین، به تعبیر آقای خاتمی هیچ کاری نتونسته بکنه. فکر میکنید که روابط ایران و عربستان به چه صورت خواهد بود در آینده نزدیک و بعد از انتخاب محمد بن سلمان؟
من خیلی متعجبم که کسی بگه صدام نتونست کاری بکنه. در تاریخ 500 سال اخیر ایران هیچ کسی به اندازه صدام و عراق به ایران صدمه نزد. بیشترین تعداد کسانی که کشته شدن در این 500 سال اخیر در دوران جنگ ایران عراق. اگر خدای نکرده یک موقع جنگی بین ایران و عربستان سعودی بشه، ایران ضرر زیادی خواهد دید، عربستان هم ضرر زیادی خواهد دید. به نفع هیچ کدام نخواهد بود، به ضرر هر دو خواهد بود و برای سالیان و سالیان سال اینها طول خواهد کشید که بتونن برگردن به جایی که امروز هستن و من امیدوارم که هر دو کشور جلوگیری کنن از این اتفاق. اما در رابطه با سیاست های محمد بن سلمان، همونطوری که من گفتم، ایشون یکی دو تا کار انجام داده که به عنوان کارهایی که قبلا ایشون سعی میکرد که برای رسیدن به حکومت ازش استفاده کنه. یکی همین برنامه چشم‌آور 20C بود که در رابطه با آینده داخلی عربستان سعودی و مسئله دیگه اینه که ایشون این نتیجه رسیده که ایران یه خطر حیاتی برای عربستان سعودی داره. ایران برنامه داره که رهبر کشورهای اسلامی بشه. و من با یک از دوستای عربیم صحبت میکردم، میگفت که در داخل عربستان هم خیلی ها فکر میکنن که خطر اینه که شاید یک موقع اذان در مکه و مدینه خونده بشه و این اذان رو اذان شیعه ها باشه نه سنی ها، که به نظر من واقعا کسی اگر اینطوری فکر کنه که ایران میتونه بیاد مکه و مدینه رو بگیره باید واقعا از دنیای امروز و قدرت ایران خیلی پرت باشه. ولی در هر صورت
ولی آقای میلانی این تهدیدیه که جمهوری اسلامی میکنه، حداقل ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که خیلی از طرفداران جمهوری اسلامی این تهدیدو میکنن و علیه عربستان شعار میدن. پس نظر شما اینه که اونقدر عملی نیست این مسئله؟ نه،
شعار دادن یه چیزه، اینکه کاری رو شما انجام بدید یه چیزی دیگه است. و کار کسایی که فکر میکنن علم سیاست رو میدونن و تجزیه و تحلیل میکنن اینه که فوری به خاطر اینکه دو نفر آدم، دو نفر جوان یا دو نفر رهبر دینی اومدن یه شعار دادن، شما این شعار رو قبول کنید. مثل اینکه امروز یکی بیاد بگه آقا ما تمدن غرب رو میخوای مرجع این ببریم. خیلی خوب، شما این حرفو بزنید، با چی میخوای در این ببرید؟ من این شعارها رو خیلی جدی نمیگیرم. به نظر شعارهای عوام فریبانه است به خاطر اینکه ملت رو بتونن گول بزنن و کارهای خودشون رو انجام بدن. در هر صورت از دید عربستان سعودی و من یه مقداری هم سمپاتی باشون دارم، از دید عربستان سعودی ایران براشون یه خطر جدیه و آقای محمد بن سلمان به نظرم از زمانی که به قدرت رسیده این نتیجه رسیده که تنها راهی که اینا میتونن با ایران مبارزه کنن اینه که رویارویی با ایران داشته باشن، نه از لحاظ ارتشی بلکه از لحاظ سیاسی، و ایران رو در منطقه مهار بکنن. به خاطر همین هم که در همین راستا عربستان سعودی اعلام کرده که حاضر رهبری این جبهه ضد ایران رو در منطقه قبول بکنه و پشت این جبهه ضد ایرانی البته آمریکاست و اسرائیل هست و بعضی از کشورهای عربی. به خاطر همین اگه شما نگاه کنید خواستهای عربستان و امارات عربی و بحرین و مصر از قطر اومده بیرون، در حدود 12-13 تا خواست دارن. اولین خواستشون اینه که رابطه قطر با ایران به درجه پایین‌تری بیاد و تمام روابط اقتصادی که قطر با ایران خواهد داشت و در چارچوب تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران درست کرده بره جلو. خب این نشون دهنده اینه که عربستان سعودی و محمد بن سلمان ایران رو خیلی جدی میگیره و داره سعی داره میکنه مهار بکنه. خطر در اینی که همونطوری که جنگ ایران و عراق هم شروع شد و خیلی ها قبل از اینکه این جنگ شروع بشه فکر نمی‌کردن که این اتفاق ممکنه بیفته، اینه که تو مسائل سیاسی اگر شما خیلی مواظب نباشید در شرایط امروز خاورمیانه که تقریبا بیشتر کشورها در شرایط بسیار بدی هستند و ایران و عربستان سعودی از معدود کشورهایی هستند که تا این مقداری زیادی ثبات سیاسی در هر دو کشور وجود داره، این ثبات سیاسی از بین خواهد رفت. و من همونطور که اولم بهش اشاره کردم به نظر من مهمترین مسئله اینه که هم رهبرهای ایران و هم رهبرهای عربستان سعودی اجازه ندن که این اختلافی که با هم دیگه دارن سر سوریه، سر عراق، سر بحرین، سر
یمن
بعدش اجازه ندن این اختلافات به جایی برسه که اینا وارد یک جنگ حقیقی بین خودشون بشه و یا به جایی برسه که دوتایی سعی کنن جنگو به داخل خودشون بیارن. ببینید اینی که محمد بن سلمان گفته ما میتونیم جنگو به داخل ایران ببریم و یا خواهیم برد، من نمیدونم چقدر ایشون جدیه، ولی خب اگه عربستان سعودی بخواد اینقدر پول داره و در دوره بر ایران هم اینقدر آدمهایی هستن که مزدورهایی هستن که این کار ممکنه بکنن، ولی در نظر داشته باشید خب ایران هم این قدرت رو داره این کار انجام بده و به نظر من اگر هر دو کشور این کار رو انجام بدن هر دو کشور خواهند باخت. اینا باید به پای میز مذاکره برن، باید این فحاشی رو که علیه هم دیگه شروع کردن قطع بکنن. راهی غیر از راه میز مذاکره وجود نداره. ایران نمیتونه عربستان سعودی رو از منطقه بیرون بکنه، نمیتونه قدرت عربستان سعودی رو بین کشورهای عربی کم بکنه، عربستان سعودی هم نمیتونه ایران رو به این سادگی از این منطقه بیرون بکنه. دوتایی همسایه هم دیگن و بهترین کار اینه که پای میز مذاکره برن و دو کشور اسلامی هستن و بتونن آرامش تو منطقه به وجود.
آقای میلانی، حال شما فکر میکنید که واکنش ایران چه خواهد بود؟ یعنی فکر میکنید که ایران همچنان ادامه میده به این رفتاری که داره نسبت به عربستان یا اینکه یه مقدار نرمتر خواهد شد؟
من فکر میکنم تا امروز که نرم رفتن جلو و در آینده بستگی داره که چه اتفاقاتی در سوریه بیفته. من همونطوری که قبلا دو برنامه های رادیو فردا چندین بار گفتم معتقدم که نقشه سیاسی اون منطقه مربوط میشه به اینکه چه اتفاقی در سوریه بیفته، چه کسی رو قدرت بیاد، آیا یک سوریه متحد ما خواهیم داشت یا تقسیم خواهد شد، و آیا اینکه برخورد نظامی بین نیروهای طرفدار ایران و اسد به آمریکا خواهد بود یا نه. اگر در اونجا یک طوری کشورهای غربی و روسیه و ایران و ترکیه و عربستان بتونن پای میز مذاکره برن، آینده سوریه را حل بکنن، به نظر من اون موقع ما در جاهای دیگه دردسر نخواهیم دید. ولی اگر قرار بشه ایران رو در سوریه شکست بدن، یعنی ایران طوری بشه که مجبور بشه نیروهای خودش رو از سوریه بیاره بیرون، حکومت اسد هم عوض بشه، چیزی که عربستان میخواد، اون موقع من فکر میکنم که دعواهای ایران عربستان سعودی خیلی جدیتر خواهد شد و کار به بحرین و عراق و یمن خواهد کشید و در اونجا جنگ جدیتر خواهد شد.
آقای میلانی، میخواستم که یک جمع‌بندی داشته باشیم در پایان بحث، یه ارزیابی اگه ممکنه شما داشته باشید از محمد بن سلمان که اصولا فکر میکنه چه اقداماتی انجام خواهد داد مخصوصا در زمینه اقتصادی. گفته که اقتصاد عربستان رو مدرن میکنه، وابستگی به نفت رو کم میکنه، از طرف دیگه وضعیت آزادی‌های فردی هم هست، فریدم هاست، عربستان رو نهمین کشوری میدونه که در اون آزادی‌های اجتماعی در کمترین سطح هست. در زمینه آزادی‌های فردی چقدر میشه امیدوار بود که محمد بن سلمان ساختار سنتی رو در داخل عربستان بشکنه؟
این چشم‌آور BC که با کمک یک شرکت آمریکایی تنظیم کردن در عربستان سعودی در حدود 112 صفحه است. من تو این 24 ساعت اخیر مقداری زیادی این مدرک رو خوندم، همه رو نتونستم بخونم، یه مقدارش رو تونستم بخونم. و اگر محمد بن سلمان و عربستان بتونه 50% اون کارهایی رو که در این چشم‌آور آوردن انجام بده، واقعا باید بهشون احسن گفت. BC به نظر من بسیار مدرک خوبیه، بسیار کارهای خوبی رو میخواد در عربستان سعودی انجام بده، میخواد قدرت اقتصادی رو از دولت به بخش خصوصی بیاره، میخواد مقداری زیادی از صنایع رو خصوصی بکنه، میخواد وابستگی رو به نفت در این چند سال آینده تا سال 2030 بسیار کم بکنه، رشد اقتصادی رو به وجود بیاره. در یه جایی صحبت از این میکنن که رشد توریسم رو میخوان به 82 میلیون در سال برسونن که این منبع بزرگ درآمد خواهد بود براشون، فرهنگ و هنر رو میخوان رشد بدن. یعنی کارهایی که در این مدرک اومده اگر بتونن انجام بدن، نشون میده که عربستان سعودی به عنوان یک کشور مدرن که در حال مدرنیزه شده هستن میاد.
چقدر احتمال داره که موفق باشه و این کارها رو انجام بده؟
بستگی داره کدوم قسمتش باشه. این که این برنامه که اینها دارن اینه که استقلال پیدا کنن، یعنی وابستگی خودشون رو به نفت کاهش بدن و اقتصاد متنوع داشته باشن، من نمیدونم چقدر این امکان پذیره. ولی همین که این راه رو شروع کردن به نظر من راه خیلی خوبیه، راهیه که در زمان شاه اسبق ایرانم ایران این کار رو میخواست بکنه، امروز هم ایران داره این کار رو انجام میده و تا یه مقداری کمی موفق شده. کار خیلی مهمیه. من به نظر من لحاظ اقتصادی امکان پیروزی بیشتر داره تا مسائل اجتماعی، به خاطر اینکه سر مسائل اجتماعی و فرهنگی دست ایشون خیلی بیشتر بسته است. لحاظ اقتصادی تا این مقدار زیادی دستش بازه، لحاظ نظامی مدرنیزه کردن ارتش دست ایشون بازه، اما لحاظ مسائل داخلی ایشون باید با علمای وهابی و علمایی که معمولا محافظه‌کار هستن سر کله بزنه، و اگر بخواد حکومت خودش رو نگه داره خیلی نمیتونه لحاظ فرهنگی و اجتماعی جامعه رو باز بکنه. لحاظ سیاسی هم باز کردن جامعه ممکنه براش دردسر داشته باشیم. یعنی همون اشکالی که زمان شاه ما در ایران داشتیم عربستان سعودی هم به نظر من خواهد داشت. یعنی این که هرچی شما بیشتر اقتصاد خودتون رو باز کنید، هرچی بیشتر شما کمک کنید به رشد طبقه متوسط در یه جامعه، هرچی بیشتر شما مسائل سیاسی رو بازتر بکنید، ولی سیستم سیاسی شما سیستمی نباشه که به طرف دموکراسی و آزادی بره، اون موقع شما میتونید شرایط یک تغییرات جدی جامعه رو به وجود بیارید. ولی در هر صورت به نظر میرسه که یک جوونیه که ویژن خیلی جالبی برای عربستان سعودی داره و آدمیه که برعکس رهبرهای قبل عربستان سعودی حاضر از اون قدرتی که داره استفاده بکنه. و این دوتا، یعنی این که شما یک برنامه داشته باشید، یک نگاهی به آینده داشته باشید، و مسئله دوم این که حاضر بشید قدرت رو خودتون رو استفاده بکنید، نشون میده که ایشون میتونه یه سری تغییرات مهمی در جامعه عربستان سعودی و در سیاست خارجی عربستان سعودی به وجود بیاره. به خاطر همینم هم هست که تا اونجایی که من میدونم خیلی از جوانهای عربستان سعودی طرفدار ایشون هستن و موافق برنامه‌هایی هستن که ایشون داره در عربستان به وجود میاره.
خیلی متشکرم آقای میلانی. آقای الزاویری، شما هم اگه ممکنه یک جمع‌بندی از بحث داشته باشید، هم در رابطه با ایران و هم در مسائل داخلی، فکر میکنید که محمد بن سلمان چه اندازه موفق خواهد شد و چه اندازه وعده هاش رو بتونه عملی بکنه؟
در مورد رابطه با ایران فکر نمیکنم تحول جدی اتفاق بیفته. به نظرم همون وضعیتی که ما هم داریم میبینیم ادامه پیدا بکنه. در مورد مسائل داخلی عربستان سعودی باید دید چقدر محمد بن سلمان میتونه به اصطلاح با حافظ کرام به توافق برسه در مورد بعض مسائل اجتماعی. بدون توافق داخلی با اون محافظ کرام و کسانی که در قدرت هستن، قدرت دینی و قدرت مالی، اگر نتونه با اونها به توافق برسه، فکر نمیکنه برنامه اجتماعی، اصلاح اجتماعی بتونه موفق بشه. یعنی نیاز داره به خیلی از توافقات داخلی تا بتونه برنامه خودش رو از لحاظ اجتماعی انجام بده.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، آقایان محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه فلوریدای جنوبی و محجوب از زبیری استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.